واقعا قشر متوسط توان خرید تن ماهی 18 هزار تومانی رو نداره.
این عبارتیه که آقای صالح ادیب‌زاده عضو انجمن صنایع کنسرو ایران اشاره کرده و عنوان کرده که تن ماهی در سبد غذایی اقشار متوسط و ضعیف دانشجویان قرار داشته، اما این اقشار اکنون توان خرید تن 14 تا 18 هزار تومانی رو ندارن، ضمن آنکه امکان دارد در آینده به دلیل بالا رفتن هزینه های تمام شده باز هم قیمت بیش از این افزایش پیدا بکنه. حالا ان شاءالله که این اتفاق نیفته، ولی اشاره کرده که ما در رابطه با بسته بندی موقعی که با دلار 11 هزار تومان طرف هستیم و قیمت تن ماهی هم حدود کیلویی 26 هزار تومان در نظر گرفته شده، عملا عرضه با این قیمت ها خیلی منطقی نیست و پیش بینی کرده افزایش پیدا بکنه. در این حال هم اعلام کرده که متقاضیان اصلی و کسانی که مصرف کنندگان عمده هستند توی طبقه متوسط دیگه توان ورود به بازار این محصول رو ندارن. انشالله این فرایند هم اصلاح بشه و اصلا یک سری از مواد غذایی برای اقشار متوسط باید تأمین بشه و جزء کالاهای اساسی محسوب بشه.
جزء غذای کارمندی بود، خیلی موقع سر کارم ازش استفاده می‌کنم.
جزء غذای دانشجویی دقیقاً اشاره کرد.
دانشجویی کارمندی داریم کم کم به مرحله نزدیک میشیم که تن ماهی جزء خوراک‌ها و غذاهای رسمی ما در مجلس
بشه. بعضی لاکچری میشه.
بله، توی مجلس هم وقتی بخوایم خیلی سنگ تموم بذاریم تن ماهی می‌ذاریم. و خبر بعدیمون در رابطه با اعلام سهمیه مواد غذایی هیئت‌های مذهبی است.
دبیر کل اتاق اصناف جناب پور اشاره کردن که برای سهمیه هیئت‌های مذهبی میزانی مواد غذایی در نظر گرفته شده و وارداتش انجام گرفته. اعلام کردن اقلام شامل 30,000 تن برنج وارداتی، 15,000 تن شکر، 10,000 تن مرغ منجمد، 10,000 تن گوشت قرمز گوساله و 30,000 تن روغن مایه و جامد و 1,000 تن چایی که با قیمت مصوب در اختیار حیوانات قرار خواهد گرفت. ایشون اعلام کردن بر اساس قیمت‌های مصوب برنج با حدود قیمت 6300 تومان تا 6500 تومان و قیمت عمده شکر نیز برای هیئت‌ها حدود 3000 تا 3250 تومان در نظر گرفته شده در این ایام محرم در اختیارشون قرار گرفت.
بسیار عالی. و ما دیروز در رابطه با کارت‌های سوخت قرار بود که خبرهای تازه رو داشته باشیم و هر اون چه که تا الان پرسیده شده تا جایی ممکن پاسخ بدیم، فرصت فراهم نشد. امروز از این فرصت استفاده کنیم در رابطه با خبرهای تازه سوختگیری ها با کارت جایگاه بگیم.
دیروز خیلی گذرا اشاره کردیم که هنوز در استفاده از کارت سوخت مردم رغبت چندانی نشون نمیدن، از کارت سوخت جایگاه ها بیشتر استفاده میکنن، که سقف استفاده از این کارت سوخت ها به حدود 30 لیتر در هر بار استفاده کاهش پیدا کرده، که البته جایگاه‌داران نسبت به این مورد معترض بودند، ولی در عمل از اون سمت وزیر نفت اعلام کرده بود که تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارن. حتی ما کارت سوخت مازاد هم نسبت به خودروها در بازار هست که باید اونها از دور خارج بشه. اشاره هم داشتن که فقط 5% از مردم در حال حاضر هنگام سوختگیری از کارت سوخت خودشون استفاده میکنن. اشاره‌ای هم داشتن به حدود 3.5 میلیون کارت سوختی که یا به دست متقاضیانشون یا صاحبانشون نرسیده یا اینکه باطل شده و باید دوباره صادر بشه، که انشالله این فرایند هم انجام بشه. اما شرکت ملی پخش فرآورده در آخرین اطلاعیه‌ای که داده اعلام کرده که افرادی که با کارت سوخت جایگاه ها اقدام به سوختگیری خود رو میکنن اجازه در واقع نداره جایگاه ازشون مبلغ نقدی دریافت بکنه. طبق روال معمول کارت‌های آزاد جایگاه فعال و در دسترس مراجعین برای سوختگیری هست. به همین لحاظ دریافت هر گونه مبلغ یا وجهی بابت استفاده از کارت آزاد جایگاه از جانب اپراتورها و متصدیان در جایگاه‌های عرضه سوخت ممنوعه.
یعنی حالا اگر که واقعا این جایگاه‌هایی هم بودن که بابت این موضوع پولی دریافت بکنن،
حالا شاید گزارشاتی رسیده اتفاقاتی تو این زمین افتاده که تخلف بوده باید برخورد
اعلام شده. امیدوارم که دیگه واقعا بابت این مسائل سر هم دیگه کلا نذاریم. 0990 چهار شماره پایینی 0432 نوشتن که من کارت سوخت نداشتم، ثبت نام کردم، به اسم کسی دیگه اومده، استعلام گرفتم، گفتن که این پلاک انباره، این پلاک تردد نداره، من چه کار باید بکنم؟
این مورد رو یا در اولین مراجعه میتونید اسناد مربوط به مالکیت خودرو رو اگر مالک خودتون هستید یا اگر شخص دیگری هست با وکالتنامه اون فرد، وکالت محضریش، باید مراجعه بکنید به دفاتر مربوط در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی. حالا در شهرهای مختلف هست این دفاتر، میتونید مراجعه بکنید، اعلام بکنید که آقا این اتفاق افتاده، اونجا با تطبیق دادن پلاک شما و کارت سوختتون احتمالاً مشکلتون رو برطرف می‌کنن یا راه حل رو بهتون نشون میدن که کجا مراجعه بکنید.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکزاد و ممنونم از همه شما دوستان که ما رو همراهی می‌کنید. خب ما در رابطه با خودرو پیامک زیاد داشتیم مثل همیشه، امروز رو اختصاص دادیم که در رابطه با خودرو کمی بیشتر صحبت بکنیم. یک فاصله کوتاه، یک رفت و برگشت، برمیگردیم، خبر در رابطه با خودرو داریم و یک گفتگو هم در همین رابطه.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
ولی در رابطه با بازار خودرو یک خبر داریم با این مضمون: روند کاهشی قیمت خودرو که ادامه داره.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده که قیمت خودرو رو روند کاهشی پیدا کرده و همچنان این هم ادامه داره. در پایانش علاوه بر ذکر قیمت برخی از خودروها که حدود 42 میلیون تا 268 میلیون تومان هست و انواع مختلف خودروها تولید داخل و خودروهای خارجی رو شامل میشه، اشاره کرده که همین همکنون عرضه در بازار مناسبه اما خریدار کمه و امیدواریم که این روند در بازار ادامه پیدا بکنه.
بله، در همین رابطه و اینکه از چند جور ماجرا بیشتر با خبر بشیم، قراره که صحبت بکنیم با آقای امیر حسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای کاکایی سلام بر شما.
سلام
خدمت شما و
شنوندگان محترم. خیلی ممنون که با ما همراه شدید آقای کاکایی. بحث کاهش قیمت در بازار خودرو الان تا حدودی اتفاق افتاده، هرچند با قیمت‌های قبل قابل مقایسه نیست، ولی می‌خوایم ببینیم با توجه به افزایش قیمت تمام شده، این روندی که در حال حاضر در رابطه با کاهش قیمت خودرو در بازار شاهدش هستیم ادامه پیدا خواهد کرد یا نه فقط به صورت مقطعی و ناشی از خیلی از اتفاقاتی که صنعت خودرو داره میفته در حواشیش؟
برام خدا. ببینید، واقعیت اینه که از قبل هم گفتم بارها که قیمت خودرو به شدت تابع ارزش ریاله و یا برعکس بگیم در حقیقت قیمت دلار، و الان مدتی خوشبختانه این شرط اقتصادی فراهم شده که به اصطلاح قیمت ارز ثابت مونده، بعضا بالا پایین میشه و در حقیقت میتونیم بگیم در روند کلی ثابت مونده و نسبت به هولوش 3-4 ماه پیش یه مقداری اومده پایین. از طرفی هم با یک سری همتی که حالا خودروسازای داخلی کردن، همین دو هفته اخیر که هولوش 2 هفته تعطیلات تابستانشون بود، عملا نرفتن تعطیلات و سعی کردن که یک سری خودروهایی که ناقص مونده بود حالا به صورت تحویل بازار بدن.
درسته،
تحویل بهتر شده. البته
آقای کاکا، این روندی که تاکید بخوان خودرو را هرچه سریعتر از خودروسازی ها از انبارها و پارکینگ ها خارج بکنن، میتونه روی کیفیت خودروهای عرضه شده تو سال 98 تاثیر منفی بذاره یا نه؟
نه. ببینید، البته در کل ما مشکل کیفی به هر حال داریم، اون سر جای خوش، ولی این کار نه. به طوری که من اطلاع دارم سر کیفیت به هر حال همچنان پافشاری میشه، این خیلی مهم نیست. اتفاقا زودتر باید خودروها رو بدن تو بازار، برای اینکه این ماندگاری خودروی ناقص در پارکینگ ها باعث کاهش کیفیت میشه. این
درش
خودش نکته ای که مهمه. حالا چون سوال عدیتون بود، روند در خلوش یک ماه دو ماه آینده منطقا ادامه پیدا خواهد کرد.
بله،
با برنامه که وزارت صنایع داره و خودروسازها، و امیدوارم که بتونن این روند بسیار با ثبات رو نسبتاً
درسته.
داشته باشن و خب از اون برم فصل تابستان تمام میشه، فصل سفر و اینا، قیمت ها به کف خودش به نظر من میرسه. حالا اگر قیمت دلار پایین تر از اینا بیاد به طور معنیدار،
بله.
نه مثلا 1% 2% نه، معنیدار بیاد پایین، اون قیمت میتونه بیاد پایین تر. اما اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه و ما در به 4 ماه بعدی باید ببینیم چقدر خودروسازا میتونن به روند تولیدشون ادامه بدن.
بله.
چون متأسفانه بر اساس آخرین اطلاعاتی که من دارم خودروسازان با توجه به زیانایی که کردن الان بسیار مشکل دارن با قطع سازا. بماند قطع سازا فعلا در یک حرکت جهادی قول کمک دادن. حالا این کمکه که از جیبشون در حقیقت دارن مایه میذارن.
بله.
تا کجا میتواند ادامه پیدا کنه قابل پیش بینی نیست از نظر من.
انشالله که شرایط به گونه‌ای باشه که این عزیزانم بتونن عجیب هزینه نکنن، بازار خودرو به یه تعادلی برسه، عرضه و تقاضا در بازار بتونه تامین بشه. من یه سوالی دارم در رابطه با بحث رونق تولید در سال جاری هم محسوب میشه عملا. بحث نهضت داخلی سازی قطعات که موقعی که این تحریم‌ها اتفاق افتاد نشون داد که ما چقدر توی این زنجیره تولید خلأهای جدی داریم. حالا عنوان شده که می‌خوایم از قطع سازا کمک بگیریم بابت کاهش هزینه‌ها و ارتقاء توان تولید داخل و پر کردن این خلأهای زنجیره تولید. فکر می‌کنید این اتفاق بیفته؟
اولا همتش وجود داره، دائما جلسات و پیگیری اینا. اما یه نکته رو عرض کنم، این عبارت که بگیم کاهش هزینه‌ها رو من خیلی بگم اشتباه داریم می‌فهمه، این دقیقاً سوء تفاهمه. معنی داخلی سازی کاهش وابستگی ما به ارزه.
بله.
نه به اصطلاح لزوما پایین اومدن قیمت ها.
بله، میتونه قیمت تمام شده رو تغییر نده یا حتی افزایش هم بده، ولی ما وابستگی به خارج نخواهیم داشت و تامین قطعات در داخل شکل بگیره.
بله بله. بعضی قطعات فناوری پیشرفته چون تو دنیا تولید انبوه میشه، تو ایران با توجه تعداد تولید کم اگر بتونیم تازه موفق بشیم، هزینه‌هایی که برای سرمایه گذاری اینو لازمه اینقدر بالاست که لزوماً پایین نمیاد قیمت. من
بله.
نمیگم به شما، ولی بدانید به هر حال دولت و خودروسازی ها به شدت دنبالش هستن و دارم تاکید میکنم دنبال کاهش وابستگی ارزی هستن.
درسته.
من برعکس چه بگم، چون بعضی این سوء تفاهم ها دارم، مثال میزنم، مثلا ورق فولاد. ورق فولاد دارن در ایران تولید میشه اما قیمتش قیمت جهانیه.
بله. بله.
حالا با یه درصدی کمتر، ولی به هر حال این ورق فولاد رو باید شما بخرید. یا مثلا خیلی از قطعات که داخلی سازی میشه به هر حال یه سری مواد اولیه باید از خارج کشور بیاد، یا اینکه باید سرمایه‌گذاری برای خط تولید انجام بدیم.
درست.
که فکر کنیم مثلا توی یک دفتر شروع کنیم نقاشی کشیدن و بگیم خب این داخلی سازی، این یه فرآیند بسیار سنگینه، خیلی هم دارن زحمت میکشن، در بعضی جا موفق شدن ولی در بعضی از جا که
انشالله هرچه این موفقیت بیشتر بشه و افزایش پیدا بکنه شاهد افزایش رونق تولید در داخل خواهیم بود. من میخوام تکمیل سوال نهایی داشته باشم از خدمتتون، اونم اینه که ما در برنامه خودمون پویش رونق تولید رو همراهی کردیم با شنونده ها و مردم. تجربه ما نشون داده که در بازار ما نقدینگی های خردی وجود داره که تمایل به سرمایه گذاری دارن. به نظر شما صنعت قطع سازی می تواند بستر مناسبی برای جذب این سرمایه های خرد باشه یا خیر؟
بسیار بسیار. من اینو از 2 سال پیش قبل از بحران ارزی پیشنهاد دادم، گفتم ببینید برای این کارهای جدید به خصوص، یکی از کارهایی که خودروسازا و قطع سازای بزرگ میتونن انجام بدن اوراق مشارکت یا سرمایه‌گذاری از طریق بورس، به جای اینکه اینقدر ما بریم تو دلال بازی و اینکه خودمون خرید و فروش خودرو بکنیم. یکی از مولدترین کارهای اینه که توی کارهای توسعه‌ای تولیدی و فناوری محور سرمایه‌گذاری کنیم.
درست.
این متأسفانه یه مقداری با کندی داره پیش میره، ولی که حرکتایی هم تو بورس هم شروع شده. یعنی شما این نکنید خود بورس هم یه جایی شما پارسای خیلی مثبتی میبینید.
بله.
ولی به طور خاص به نظر میاد که الان موقع اینه که برای این داخلی سازی حالا سرمایه های ملی رو هم به کار برن، یعنی بیان با طرحهای مشارکتی مردم رو به جای
آقای کاکاوان، حالا من که رو آنتن زنده دارید با ما همراهی میکنید، یه خواهشی بکنم، اگر آقای کاکایی ببخشید، من آقای کاکاوان بهنام کردم، تشابه اسمی رو ببخشید، اگر قطع سازی رو سراغ دارید که الان نیازمند سرمایه های خرد هست و مردم میتونن همراهی بکنن، البته خردی که دارم میگم عزیزان تا 2-3 میلیارد هم ابراز تمایل کردن که با ما همراهی بکنن، حتی بیشتر هم به تب میتونن با ما همراهی بکنن، معرفی بکنید که در پویش تولید ما همراهی بکنن و ما سعی سعی بکنیم سرمایه های در گردش مردم یا سرمایه هایی که الان بلا استفاده مونده و میخوان وارد بازار تولید بکنن رو بهشون معرفی بکنیم، انشاءالله یه گامی در راستای رونق تولید در صنعت خودرو برداشته بشه.
انشاءالله حتی این کارو باید از طریق مکانیزم رسمی بورس و یا مشابه اون انجام بشه که خدای نکرده پس فردا تبعیض کلاهبرداری.
انشاءالله اینجوری نخواهد بود. ما هم سعی میکنیم که ارتباط ها رو به گونه‌ای برقرار بکنیم که این دوستان بتونن با علم وارد این فضا بشن. ممنون از شما.
من فکر میکنم به زودی شما اینا رو در طرحهای در کل رسانه‌ها خواهید دید، چون خودروسازا و قطعه‌سازهای بزرگ که 6-7 ما قطعه‌ساز خیلی بزرگ داریم تو ایران، اینها حالا متناسبا اگه بتونن مجوز لازم رو بگیرن میتونم یه همچین
مشارکت هایی رو حتما. ممنون از شما.
ممنونم از شما آقای کاکایی، از همراهیتون با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه. با آقای امیر حسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشکده علم و صنعت ایران گفتگو کردیم. ممنونم که همچنان همراه هستید با برنامه نمودار.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کار سفارشی چیزی انجام میدم.
من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرشید در.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات سیف و تش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید. نمونه مدار رادیو ایران.
سلام علیکم.
بله.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
عنوان کردید که علاقمند به همکاری با خانومی که استخره پرورش ماهی داشتن.
بله.
معرفی میفرمایید خودتون کامل؟ خانم قاضی، چی شد که به این فکر افتادید که بخواید سرمایه گذاری کنید؟
من یه مقدار باش داشتم دنبال یه کار به همین شکل، یعنی کاری که داخلی بتونم کار بکنم. امروز اتفاقی از محل کارم دیدم ایشون دارن اینجور صحبت میکنم، فکرم رسید مبلغ و اینا اندازه بچیه که من دارم میشه این کار انجام.
بسیار متشکرم از شما.
موفق باشید.
بله، باز همین داستان پرورش ماهی و همکاری هایی که به این صورت شکل میگیره.
اتفاقا دوتا خانوم بودن، انشالله این خانوم ها بتونن کنار هم کارآفرینی بکنن و ایجاد شغل بکنن. به هر شکل من دیروز هم خدمت عزیزان گفتم جزء کارهای زود بازده و پرسود میتونه باشه پرورش ماهی در به خصوص مناطق شمالی کشور که از برکت آب برخوردارن به وفور. انشالله که شاهد رونق در همه زمین های اقتصادی باشه.
انشالله. و الان همراه با شما دوستان صدای یک تولید کننده رو با هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب موسازاده از تهران.
بفرمایید.
من از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون شدم. پیامک زدی بودید برای ما که تولیدی کفش دارم و نیاز به سرمایه گذار.
بله، صددرصد.
من میتونم خواهش کنم که کامل بفرمایید که چه مقدار سرمایه نیازتون هست، چه کاری میتونید صورت بدید با این مقدار سرمایه؟
الان با این موقعیتی که بر مملکت ما پیش اومده، تولید الان هر ساعت سرمایه بیشتر باشه راحت تره. میزانی که ما بر کارگاه خودمون نیاز داریم الان حدود 150-200 میلیون.
کفشاتون چقدر تضمین داره برای فروش و میزان بازگشت سرمایه رو چقدر تضمین میکنید؟
ما 100% تضمین میکنیم برگشت. الان تون همه کارا نقدی شده، برگشتش دیگه سوخته سوزی نداره. حدودا یک ماه یا دو ماه.
چطور با برنامه نمودار آشنا شدید شما؟
ما رادیو ایران رو گوش میکنیم اکثر توی کار، را از این طریق آشنا شدیم باشون. ما ربات کریم هست.
بسیار متشکرم جناب موسازاده و انشالله که بتونیم تو این راه خدماتی رو که از دستمون برمیاد انجام بدیم و هرچه سریعتر بتونیم این کار رو بکنیم برای شما.
دست شما درد نکنه، لطف کردین، شما محبت دارین.
روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا حافظتون.
بله باز هم تولید کننده در عرصه‌ای که متقاضی براش فراوانه.
بله کفش اون هم اول مهر به صورت طبیعی تقاضاش بالا میره و میتونن تو بازار عرضه بکنن. بازگشت سرمایه سریع خواهد داشت. این عزیزمون هم سرمایه در گردش نیاز داره برای مواد اولیه که بتونه عرضه تولید داشته باشه. من یه نکته رو تذکر بدم، ما در برنامه تلاش میکنیم این عزیزان هم به هم معرفی بکنیم، ولی اگر بخوان پای قرارداد برن حتما باید مشاوره حقوقی، مشاوره اقتصادی تو این زمینه بگیرن. بله. از منابع رسمی استفاده بکنن که خدای نکرده دچار مشکل مالی یا اختلاف نشن و انشالله شامل ریسک هم نشه این سرمایه و همکاریشون و در نهایت منجر به رونق تولید واقعی بشه.
اگر که شما اشاره کردید آقای پاکزاد به اینکه حالا مشاوره مالی هم داشته باشن، اگر که افراد متخصصی در این زمینه هستن ما خوشحال میشیم که
مشاوره بدن، چه بازاریابی بله مالی حقوقی، خودشونو معرفی بکنن. ما سعی میکنیم این افراد رو هم معرفی بکنیم که عزیزان از طریق این عزیزان مشاوره های لازم رو برای عقد قرارداد، برای تنظیم اون نقشه راهشون یا بیزینس پلنشون داشته باشن تا بتونن یک کار مناسب و یک همکاری و مشارکت مؤثر در عرصه اقتصاد ملی داشته.
بله خیلی ممنونم از شما دوستان که ما رو همراهی میکنید و پویش رونق تولید رو. اما بریم گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با حال نچندان خوش بازار چوب.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
شنوندگان محترم، یکی از کارهای فنی که میتونه کارگاه‌های تولیدی رو راه بیاندازه کارهای هنری و فنی و تخصصی به روی چوب هست. من الان در یکی از کارگاه‌های هنری کار روی چوب هستم. انواع و اقسام مبل‌ها و صندلی‌های استیل، ببینیم چوب این روزها چه بازاری داره، وضعیتش از چه قیمتی به چه قیمتی تغییر پیدا کرده و اینها رو از جناب مهندس رضایت مطلع بشیم، در این حال که توی کارگاهشون افراد متخصصی هم مشغول کار هستن. قربان سلام شما و شنوندگان گرامی، بفرمایید که بیشتر کارها وارداتیه یا چوب خودمونه؟
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگانتون. در حال حاضر عمده چوبی که تو صنعت چوب استفاده میشه چوب وارداتی هست
که بیشتر از روسیه یا گرجستانه؟
بله، حتی البته یه بخش خیلی کمی از اروپا و ترکیه، گرجستان، قزاقستان، روسیه.
اروپا مثلا کشوری مثل فنلاند یا کجا؟
بله مثل فنلاند، مثل حتی ما راش یا بلوط داریم که از آلمان میاد. کمتر میان به دلیل قیمت خیلی بالا و نوع جنسی که دارن.
از قیمتش خبر دارین؟
قیمت‌ها خیلی مختلفه به دلیل نوع کیفیتایی که دارن. میدونید اینا اولا که وارداتی ان، منهای اون مشکلاتی که در واردات این نوع مواد هست به ایران، خب با دلار و یورو و ارز و از وقتی هم که خب به اصطلاح از داخل دیگه ما چوب برش نمیخوره، پیمانکاری ها همه لغو شده الان، چون سالها بدون پشتوانه بدون کاشت فقط برداشت شده، اونم با روش های غیر علمی و غیر اصولی. خب ما حتی گونه هایی رو داشتیم که نزدیک به انقراض اینا پیش رفتن، مثل راش ما، مثل ملچ ما، مثل بخشی افرای ما، حتی گردوهایی که گردوهای جنگلی ما، بلوط ما و حتی بلوط زاگرسی ما که میدونید
متاسفانه میره برای زغال،
همینه دیگه، برداشت غیر اصولی. و
داشتی میگفتین چوبهای وارداتی از متری چند به متری چند تبدیل شده الان قیمتش؟
حالا فرض کنید مثلا چوبی رو که ما متری بین 2700 تا 3.5 تهیه میکردیم، الان از متری تقریبا 4700 به بالا، یعنی 7 تومن، 8 تومن، 9 تومن، با این وضعیت اقتصادی کشش نداره متاسفانه.
این باعث تعطیلی برخی از کارگاه‌ها یا کم شدن کار در این زمینه شده؟
خیلی زیاد، به کل تعطیل میکنه. من میشناسم کارگاه‌دارایی رو که کارفرماهایی که تبدیل شدن به کارگر، یعنی کارگاه رو تعطیل کردن، میگن اگر کارگری بکنیم اصلا مسئولیتی هم نداریم، هزینه های کارگر رو بدن، هزینه های دارایی رو بدن، بیمه رو بدن، عوارض رو بدن، اجاره ها رو بدن و و و بخش دیگه از فرض کنیم مثل دلالی، به راحتی وارد کننده میشن، به راحتی کارگاه رو تعطیل میکنن، حتی اونایی که کارگاه مال خودشونه. من خیلی یادم میشناسم که اینا تبدیل شدن به وارد کننده. و صنعت چوب ما که یکی از مثل صنعت فرش ما، واقعا صنعت مبلمان دستی ما تو دنیا حرف برای گفتن داشت و حالا هم تا حدود داره هنوز، ولی این باعث هم رکود و هم حذف از یه بازار سلیقه جهانی میشیم.
جناب آقای، یه تقیه اشتغالی تولید کننده مبلمان و محصولات چوبی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای اشتغالی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم تقیهی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم.
آقای اشتغالی، این بحث افزایش قیمت چوب که روی صنعت مبلمان ما تاثیر منفی و مستقیم داره میذاره رو تو گزارش بهش اشاره شد. میخوام ببینم چقدر این افزایش ها واقعی ناشی از افزایش واقعی قیمت ها بوده، چه بخشش توی دلالی داره اتفاق میفته که فشار میاره واقعا به صنعت.
ببینید، بحث حالا دلالی و واسطه گری قدیم بوده، خب اینا حلقه های اقتصادن، حالا درست یا غلط اینا رو نمیتونیم بگیم که افزایش قیمت ها ناشی از دلالی هستش.
درسته،
قسمتی از حلقه های تامین دلالی هم هست.
بله،
واسطه ها هم هستن.
خب پس در واقع قیمتی که داره اتفاق میفته خیلی ناشی از عملکرد دلالی نبوده، چون قبلا هم اتفاق میفته. من خاطرم هست سال 97 قرار شد که اتحادیه های مربوطه وارد کننده چوب باشن تا بتونن صنایع زیر مجموعه شون رو تامین بکنن و مازاد هزینه و سربار هزینه شون کاهش پیدا بکنه. این اتفاق افتاده؟
نه متاسفانه. ببینید، ما تنوع مواد اولیه رو صنعت مبلمان داریم. ما تو تشکیلات خودمون 200 قلم مواد اولیه داریم، ریز و درشت.
بله.
خب خیلی صنعتیه که ریزکاری زیاد داره.
پس نمیتونن اتحادیه‌ها مستقیما وارد بکنن.
اتحادیه‌ها که اصلا کار اقتصادی نمی‌کنن. ما شرکت تعاونی داریم که تو بخشی از کالاها
ولی 200 قلم رو نمیتونه تامین کنه.
نه نه، عمدش تو
راه حل به نظر شما چیه؟
ببینید، ما مشکلاتی که ناشی شده توی این دو سه سال اخیر افزایش قیمت ارز بوده و کاهش ارزش پول ملیمون بوده که ما تقریبا
100%
سه برابر شد. و چون نهاده های تولید که یکیش مواد اولیه، از مواد اولیه ما عمدتا منشأشون خارجیه، یا مستقیم وارد میشن، یا مواد مثلا اسفنج و فوم مواد اولیهشون وارد میشه، باز کارگاه های تولید اسفنج و فوم به مواد اولی مبلمان تبدیل میشن و اینا چوبمون همینطور پارچه، یه قسمت های عمدش همچنان از چین و ترکیه وارد میشه، رنگمون یه قسمتش داخلی و یه قسمتش وارداتی هستش، ولی اون قسمتی هم که داخلی هست باز منشأشون اونا هم عمدتاً منشأشون.
پس اگر تسهیل بشه فرایند واردات، فکر میکنید این مشکلات شما کمتر بشه؟
حالا عرضم این هستش که ما تو این تا یک سال گذشته عمده این تحولات افزایش قیمت توی یک سال گذشته بوده، تقریبا مواد اولیه‌مون سه برابر شده.
بله.
بقیه نهادهای تولیدمون سه برابر نشده، دستمزد و سربار خب رشدشون کمتر بوده، ولی این توی قیمت تمام شده، قیمت تمام شده ما رو دو برابر کرده، در حالی که قدرت خرید مردم که دو برابر نشده.
نشده متاسفانه، این بازار رو تحلیل برده.
درصد بالا رفته باشه. توجه می‌کنم اینی که فشار هم به تولید کننده اومده، هم به خریدار و مصرف کننده نهایی که می‌خواد این کالا رو تهیه کنه. و
ممنون از شما، انشالله که این فضا به نحوی اصلاح بشه با افزایش قدرت خرید مردم و شاهد باشیم که دوباره صنعت مبلمانمون سر پا وایسه. ممنون که با ما همراه شدید.
مشکلات مالا این فرصت
خیلی کوتاه در حد چند ثانیه ممنون.
بله، ناشی از مشکلات گمرکی هست، یعنی کالاهایی که واردات چه آزادم هست، مواد اولی مبلمانم جزء اوناست، به واسطه حالا سیاستایی که وجود داره خیلی با کندی ترخیص میشه و اینم خب کمبود ایجاد میکنه. وقتی کمبود ایجاد شد نهایتاً به افزایش قیمت کاذب هم منجر میشه.
بله. ممنون از شما، انشالله گمرکات هم متوجه این نکته بشن.
بسیار عالی. آقای رضا شفیع از تهران هم نوشتن که چرا مسئولین به بازار چوب نظارت نمیکنن؟ چوب از متر 1,800,000 تومان در عرض یک ماه رسیده به 2,350,000 تومان.
حتی تو گزارش تا 5 تومان
بالاتر از اینم نشون داده، احتمالاً جاهای مختلف قیمت‌های متفاوتی هستش. خیلی ممنونم از شما آقای اشتغالی برای همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه. همچنان شنونده نمودار باشید. آخرین خبر امروز رو هم مرور بکنیم. تعرفه‌های اینترنت رو نمیتوان بی دلیل افزایش دادین، گفته چه کسیه؟
آقای جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اشاره کرده که اگرچه افزایش قیمت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اجازهش داده شده، ولی اپراتورها نمیتونن این افزایش قیمت رو به صورت یکباره اعمال بکنن، باید دلیل هم داشته باشه که این افزایش رخ بده. ما هم توصیه میکنیم حداقل به مرور این رشد اتفاق بیفته.
ان شاء الله. بله، ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از همه شما دوستان. پیامکاتون رو دیدیم، همونطور که گفتیم راجع به مشاوره بازاریابی و بازرگانی پیام از طرف یکی از دوستان شنونده در همین زمینه هم به دستمون رسید. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان. روز خوش و خداحافظ.